الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. امام زمان علیه السلام در نامه به مرحوم مفید مطالبی رو بیان فرمودند که هم در بحث انتظار جایگاه مهمی داره، هم از نظر اخلاقی اشارات زیبا و با اهمیتی درش هست. این نامه با این گفتگو شروع میشه که میفرمایند مفید، من دیشب شاهد مناجات و گفتگوی تو با خدا بودم و گفتگو و مناجات تو رو با خدا پسندیدم، به همین دلیل تو رو انتخاب کردیم برای اینکه با تو سخن بگوییم. و امام زمان علیه السلام کسی مانند مفید رو انتخاب میکنه برای درد دل گفتن و حرف دل بیان کردن. ضمن این نامه مقداری از قصه های خودشون رو امام زمان علیه السلام مطرح میکنن که برخیش زیاد دقیق برای ما روشن نیست. مثلا میفرمایند که ما محل مسکونی خودمون رو از اون محلی که بودیم تغییر دادیم به خاطر اذیت عده‌ای از گناهکاران و کسانی که به آزار و اذیت ما یا موجبات آزار و اذیت ما رو فراهم می‌کردند. معلوم نیست این دقیقاً یعنی چی، چون زندگی امام زمان علیه السلام اسرارش بر ما طبیعتاً پوشیده است، ولی نشون میده که امام زمان علیه السلام متأثر از حوادث دنیایی ما هم هستند و این تأثر گاهی خوب است گاهی بد. یعنی یه حوادثی میتونه آقا رو اذیت بکنه و یه حوادثی میتونه در ایشون تأثیر مثبت به جای بگذاره. اون نکته هم که فرمودن من مناجات دیشب تو رو شاهد بودم و تو رو انتخاب کردیم برای اینکه با تو سخن بگیم، اون معنا رو یادآوری میکنه که امام زمان علیه السلام واسطه بین ما و خدا هستند. ضمن اینکه ما میتونیم مستقیم با خدا سخن بگوییم، اما این خلیفه خدا و این جانشین خدا در روی زمین به کنترل ما مشغول هستند و عمل عبادی خوب یا بد رو ایشون تشخیص میدن و تأثیراتش رو شامل حال ما میکنن. لذا اگر کسی در رابطش با خدا دچار کمبود و نقص بشه، باید از امام زمان علیه السلام هم عذرخواهی بکنه. در مقابل ایشون هم دچار بی‌ادبی شده، از حداقل نتایجی است که میشود گرفت. و این که آقا امام زمان علیه السلام چقدر حضور دارن در زندگی ما. به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا، به فدای تو کسی که غایبی اما هیچ وقت از میان ما خارج نیستی و همیشه بین ما هست. ما در مراتب ایمانیمون و بحث دینداریمون یه حرفهایی داریم که حرفهای دله. شما میدانید امام زمان علیه السلام هست، این یه بحثیه، اما احساس حضور حضرت رو داشتن این یه بحث دیگه است. این اون درجه ای از کمال هست که ما باید بهش برسیم. میدانید خدا هست یک حرفه، اما احساس این که خدا هست حرف دیگری است. میدانید خدا ناظر است یک حرفه، احساس این که خدا عالم محضر خداست یک حرف دیگری است. میدانید خدا قدرتمند است یک حرفیه، اما احساس قدرت خدا. میدانید ما وابسته به خدا ایم، اما احساس این وابستگی حرف دیگری است. و انسان میگن ماهی از سر گنده گردد نیزه دوم. حالا من ازش استفاده میکنم برای این که انسان از دل گنده گردد. از دل انسان هست که به بالاترین مدارج کمال میتونه برسه. شما در معارف در یه حدی بسنده میکنید و دیگه نیازی ندارید. وقتی شما دونستید که نماز صبح دو رکعته، خب همین رو دانستید دیگه. عمل هم که بخواید انجام بدید، دو رکعت رو که بخونید عمل رو انجام دادید. اما تا روز قیامت تکامل پیدا بکنید، در احساسی که سر نماز باید داشته باشید جا دارید برای کمال. عمل خیلی محدوده، معارف البته نامحدود هستن. شما شنیدید میگن علم خیلی دائرش نامحدوده. با همه عدم محدودیتی که برای علم و معرفت تصور میشه کرد، دل میدانش نامحدودتره. دل در صعودی که میخواید در دل انجام بدید نامحدودیت بیشتری وجود داره. یا به تعبیر دیگه، علم ممکنه نامحدود باشه، اما تکلیف ما برای تحصیل علم محدود است. اما تکلیف ما برای تحصیل مراتب بالای دل محدود نیست. چرا کم عاشقی چوب میزنن؟ اما چرا کم میدانی میتونی بگی که خب من شغلم اینه، مثلا کارم این بوده، نمیتونستم زیاد برم وقت بگذارم کتاب بخونم. ولی نمیتونی بگی من نمیتونستم وقت بگذارم احساس قلبی خودم رو رشد بدم. این وقت نمیخواد، این آدم بودن میخواد، یه چیزای دیگه میخواد که به خاطرش بهشت و جهنم آدم رو میبرن. میتونی بگی من پول نداشتم صدقه بدم، انفاق بکنم، من وقت نداشتم برم جهاد فی سبیل الله، مأمور امر دیگری بودم، توان نداشتم سخن بگم و به تربیت و نهی از منکر و امر به معروف اقدام بکنم. میگن خب باشه، تو رو یه جور دیگه ساختیم، اصلا تو به درد این کارا نمیخوری، تو به درد مثلا مدیریت میخوری، یا یکی دیگه به درد یک کار دیگه میخوره. اما نمیتونی بگی که من اینکه دلم کم خدا را دوست دارد و این احساسهایی که گفتیم در دل کم وجود داره، بخواد اینو توجیه بکنید. اینا توجیه بردار نیست. تو زندگی هیچ کسی توجیه بردار نیست. هیچ کس نمیتونه بیاد دلیل بیاره بگه من به این دلیل کم احساس میکنم که خدا هست، خدا قادر است، خدا ناظر است، من به او اتکا دارم، من به او وابسته ام. کار دل کار ظریفی است و سعیم بکنیم هممون خودمون رو عادت بدیم به این که در مرتبه دل خودمون رو هیچ وقت معاف نکنیم و نگران و مراقبت هم نگران باشیم و مراقبت هم بکنیم و قصه هم بخوریم. حداقل کاری که آدم میتونه تو دلش انجام بده اینه که قصه بخوره، فرار نکنه از قصه خوردن برای کمبودهای دلش. این یک انسان ارزشمند با یک انسان غیر ارزشمند فرقش چیه؟ فرق محوری و اساسیش این استش که احساس میکنه که خدا هست یا نه، احساس میکنه در محضر خدا هست یا نه، این احساس همیشگی هست برای او یا نه. این احساس ها، احساس های قلبی که نمیشه بر زبان آورد، همین احساس علامت کمال و مدارج بالای ایمانی انسانه. درباره آقا امام زمان علیه السلام هم قصه احساس همینه، که ما احساس بکنیم واقعا یه شب بلندشین نماز شب بخونیم، فردا صبحش نمره رو باید از آقا امام زمان بگیریم. خوشش اومد آقا، نیومد، چی شد؟ بنده احساس بکنم این حرفا رو دارم برای شما میزنم، یه نفر بزرگتر از شما داره نگاه میکنه و او مهمه که بپسنده یا نپسنده، و اون مهدی فاطمه است. اون که کتاب می نویسه، کتاب رو در محضر او بنویسه. آدم پیش بزرگتر هم که نمیتونه الکی خوشحال بشه، پیش یه کسی که خیلی حرفه‌ایه، آدم دست پای خودشو گم میکنه، بالاخره احساس و حضور یه تأثیراتی در روح انسان داره. ممکنه شما سوال بکنید که خب این احساس حضور به ما به دست بده، بعد چی؟ بعدی وجود نداره، کمال همینه دیگه. فرق بین آدم و غیر آدم همینه، بعدی وجود نداره. مثل اینکه بگی آدم به خدا مقرب بشه، بعد چی؟ خب کمال همینه. این سوال اصلا غلطه. اگر تو به تقرب برسی دیگه نمیگی بعد چی، حالا که نرسیدی میگی بعد چی. فکر میکنی تقرب یعنی گردویی که حالا به دستت دادن، یا باید بشکنیش سگونه بخوری با پنیر، یا باید گردو بازی کنی. ولی نه، اگه بفهمی این تقرب چیه، که غایت قصوای آمال ماست، نهایی ترین مرتبه کمال ماست، دیگه این سوال رو نمی کنی. احساس و حضور خیلی مهمه، اهمیتش رو درک بکنیم و اگه نداریم دنبالش بریم، حالا به وسائلی به وسائلی درستش بکنیم برای خودمون، به وسیله هر ذکری، هر محفلی این احساس و حضور رو ببریم بالا. یه مدتی شما یه سری روایت ها رو اگه برید مطالعه بکنید، یه سری آیات رو اگه برید مطالعه بکنید، تاریخ رو اگه برید مطالعه بکنید، این احساس در وجود شما قوی تر میشه. هر چند وقت یک بار یه کاری باید بکنید این احساس در وجود شما تقویت بشه. احساس درباره معاد، امیرالمومنین علیه السلام میفرماد مؤمنین نیمه شب بلند میشن، قرآن میخونن، بعد نسبت به آیات معاد و جهنم وقتی میرسن و بهشت، فردا صبح اینها نسب العینشون هست. این آیات اینقدر احساس عمیقی از بودن این آتش و بودن آن بهشت بهشون دست میده. شما الان میتونید در طول زندگی خودتون بشمرید چند بار به شما این احساس دست داده که احساس کردید بهشتی هست، جهنمی هست، و ما زمانی بین جهنم و بهشت خواهیم ایستاد، هر دو رو خواهیم دید. چند بار این احساس براتون پیش آمده؟ آدم میتونه در زندگی خودش بشموره. این احساس چیزی نیست که آدم یادش بره. کمال یعنی همین دیگه. حالا آدم به کجا میخواد برسه؟ این که آدم احساس بکنه امام زمانی هست و این امام زمان ناظر اعمال اوست. برای اینکه این احساس در ما تقویت بشه، به ما فرمودن که ما اعمال شما رو هفته دو بار میارن به ما عرضه میکنن، یا هر روز یا هفته یک بار به صورتهای مختلف اعمال شما رو به ما عرضه میکنن. ما دوره هم دیگه جمع میشیم، این تحت عنایت حضرت ولیعصر. منتها یه آقا به یه کسی یه نگاهی میکنه که اون دلش میلرزه. ما حالا قدیما اینجوری تعبیر میکردیم، تعبیر نارساییست، اما بعضی وقتا دیدید آدم تو اتوبوس نشسته، یه دفعه برمیگرده مثلا دو سه قدم عقبتر رو نگاه میکنه، یکی داره خیره به خیره بهش نگاه میکنه. میگن نگاه کردن یه کسی به آدم رو آدم تأثیر میذاره ناخودآگاه. گاهی اینجوری میشه، همینجوری بی هوا. این روابط نامرئی که میگن بین انسان ها وجود داره، اخیرا هم از نظر علمی اومدن یه کاری کردن و مغناطیس چیزایی که هست. من نمیخوام تو این وادیا برم، ولی کسی که خلقت ما، اصل هستی ما دست اوست، به نفس او وابستگی داره، طبیعتا اگر نگاه نافذی به آدم داشته باشه، رو آدم تأثیر خواهد گذاشت. نوع تأثیر رو هم نمیخوام الان بهش بپردازم. نوع تأثیر این نیستش که به آدم اوج دست بده، ولی بالاخره این احساس و حضور رو باید درک کرد. آدم وقتی میشنوه که امام زمان علیه السلام فرمود مفید، ما دیشب مناجات تو رو دیدیم و تو رو پسندیدیم و ما انتخاب کردیم برای اینکه با تو حرف بزنیم، آدم تکون میخوره. پس خوابیدن منم دیده دیگه آقا، که ما اصلا بیدار نشدیم. منتها گاهی ماها رو هممونو میبینن آقا امام زمان، منتها اینقدر به ما بی‌اعتنان که ماها احساس نمی‌کنیم آقا دارن ما رو نگاه میکنن. اگر به ما بی اعتنا نبودن، ما هم احساس میکردیم که آقا به ما داره نگاه میکنه، حالا هم هنگام بدی هم هنگام خوبی. میگه این همه من پشت در خانه تو معطلم، تو یک بار در رو باز کن، به من بگو گم شو، به من بگو من با تو قهرم، یه حرفی به من بزن، سنگی بزن، من دلم خوش باشه که بابا کسی تو این خانه هست، صدای من بلند شده، کسی شنیده، به همین هم دلخوشه. تو از نای من مسکین نوای خیش بیرون کن. خب بگذارید، این نکته بحث اخلاقی و حالا عرفانی به تعبیری در ارتباط با امام زمان علیه السلام بحث فکری زیاد نداره، اینا بحث موعظه‌ای و ذکری داره. دانستیم که آقا امام زمان ما را نگاه میکنه، حالا در مقابل این نگاه چه میکنیم؟ مخصوصا جوونا، من به شما جوونا این حرف رو بزنم، من بچه که بودم با بابا میبرم و میرفتم یا با بزرگترهای فامیل هر کدوم، خیلی برامون خیلی چیزا مهم بود. مثلا مهم بود که بابامون چجوری به مردم سلام میده، مهم بود توی مهمونی که نشستیم حالا ما واسطه هستیم چجوری آبرو از خودش مایه میگذاره، چجوری آبرو خودش رو حفظ میکنه، چجوری آبرو ما رو حفظ میکنه. کوچکترین رفتارهای بزرگترهای ما برامون مهم بود و حساسیت داشته نوعاً. و بعد من همون زمان میگفتم که چرا این بزرگترها، این پیرمردا این حساسیت‌ها رو ندارن. مثلا خمیازه میکشید یه بزرگتری، من گفتم چرا اون خمیازه داره میکشه، خوب نیست اون خمیازه میکشه، ولی اون برای خودش خیلی طبیعی میگفت خمیازه است دیگه، چیه مگه. نوع جوان‌ها اینجوری هم. یه مرحوم کافی یادم یه بار بالای منبر میگفتش که اون پسره باباش اومده بوده پیش مرحوم کافی شکایت کرده بوده که من وقتی بابام وقتی رفتم جوونهایی رو پسرم جمع کرده بود، مهمون آورده بود، رفتم خدمتشون یه سلامی بدم، با خودم یه چایی ببرم که حالا مثلا یه محبتی به اینا کرده باشم، یه سلام کردم اومدم بیرون اینا پرسه این پیرمرده که او خادممونه، مثلا خدمتگزار ماست، چرا اینجوری میشه تو جوونا؟ بعد آدم پا به سن که میگذاره کم کم خیلی از این مسائل نگاه از چشمش میفته، حالا چجوری منو دارن نگاه میکنن. بدترین بازیکنهای فیلم ها نوجوان ها هستن توی، و من خیلی کم دیدم نوجوانی بازیش خوب باشه، نوجوانی که داره حساب میکنه دارن بهش نگاه میکنه دیگه نمیتونه راه بره، دیگه نمیتونه راحت حرف بزنه، دیگه همه کاراش مصنوعی میشه و خیلی سخت بازی گرفتن از نوجوان. هرچی پیرتر بشه دیگه براش مهم نیست نگاه های مردم، میتونه بره تو نقش. حالا یه مقدار حرف زدیم در مورد چی؟ نگاه برای جوان خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره که به من الان نگاه میکنن من حالا چجوری هم. میدید دوران جوانی، نوجوانی که فرا میرسه دوران تزیین هم فرا میرسه، خیلی براش مهم، بابا حالا مهم نیست، میگه نه نه الان صد مرتبه میگه این حالا لباس من الان خوبه، بابا حالا کی به تو نگاه میکنه. تکیه کلام کلمه دائمی که پیرمردا بزرگترها زنها به جوانترها مطرح میکنه، حالا کی به تو نگاه میکنه، این براش مهمه. همینجوری تو عالم خیالش هم فکر میکنه صد نفر دارن بهش نگاه میکنن و در مورد رفتارش، حرفش، چیش صحبت میکنه. این ویژگی در نوجوانها خیلی زیاده، وقت این ویژگی رو اگر نوجوانها صرف بکنن برای نگاه مهدی فاطمه، بگید آقا چه خیالی حرف میزنی، من چون آدمهای اینجوری افسانه‌ای رو دیدم، خب کسی که آدمهای افسانه‌ای زیاد دیده باشه خیال بافی هم میکنه دیگه، تو صحبتش دیگه واقعی صحبت نمیکنه. یه نوجوانی براش این مهم باشه که حالا مهدی فاطمه به اون نگاه میکنه این چجوریه، حالا چقدر خوشش میاد از این، چقدر خوشش نمیاد، میخواست رو پشت پیرهنش چیزی بنویسه، هی هر کی یه پیشنهادی میکرد، یه دفعه یه آشکی زیر زبونی گفت من نمیدونم امام زمان از چه نوشته ای خوشش میاد که وقتی من دارم درست راه میرم نگاه کنه بخنده. دیوانه است دیگه، دیوانگی عالمی داره. این تو دوران نوجوانی خیلی مهمه ها، تو دوران پیری دیگه آدم میفته تو معاملات عاقلانه چیز دیگه ای. چون اگه تو دوران جوانی تونستید نگاه امام زمان به خودتون رو برای خودتون مهم قرار بدید، از سرمایش کمی تو دوران پیری استفاده کنید و الا فلا. این دیگه من میگم الان شما انشالله پیر میشید، میگه یک طلبه یه زمانی هستی میگفت همون حرف است. ما یک کمی که بگذره دیگه این حالتهای دوران جوانی و نوجوانی رو از دست میدید. دقت فرمودید، یه آدم زیاد مهم نیست که دیگری داره بهش نگاه میکنه. حالا به طور کلی یا تو دورانی که نگاه دیگران برای شما مهم است، خودتون رو با نگاه امام زمان پیوند بزنید، از این قوای خودتون استفاده کنید، بعدن از خودتون انتظاری نداشته باشید که ازتون بر نمیاد. این حرف ها مال دوران جوانی و نوجوانیه. آدم بعدش پا به سن بگذاره زمخت میشه دیگه، این حرف ها حالیش نمیشه، میگه امام زمان ابن الحسن دست ما رو بگیر کمک من کن. اون حرف ها چیه؟ حالا من بخوام خجالت بکشم از نگاه شما، چقدر برام مهم باشه که چگونه در نزد تو حاضر میشم؟ وقت شما میبینید یه پیر مردهای خوبی مثل حضرت امام اهل رعایت آدابن، ادب نگه میدارن. چون پیر مردم میدونید کسانی که پاشون پا به سن میذارن دیگه ادب معمولا نمیتونن نگه دارن، خیلی از آداب و دیگران هم ازشون انتظار ندارن، همه باید نسبت به اونها مؤدب بشن. اونها هم طبیعتا خیلی از حیاها رو میگذارن کنار، اونجور حسین ترها خیلی از حیاها رو میگذارن کنار. وقت میبینی یک کسی مثل حضرت امام، مثل یه نوجوان 16 ساله وقتی میره حرم حضرت علی علیه السلام ادب نگه میداره، مثل بچه 16 ساله ای که فکر میکنه آقا بزرگترش داره نگاش میکنه. نوجوان تو خیابون داره تو بازی میکنه، معلمش یه دفعه میبینه دست پای خودشو گم میکنه، نه چجوری وایسته، بابا خب چیزی نیه، همه آدم داره رد میشه، میگه نه ای وای معلم، ای وای معلممون بود. این برای چی اینجوریه؟ این احساس خیلی احساس پاکیه، خیلی استعداد برجسته‌ایه. این استعداد خیلی به درد غیب میخوره، خیلی به درد احساس حضور میخوره، خیلی به درد احساس نگاه میخوره. این احساس رو استفاده کنید. ما تو دوران جوانیمون یه ویژگی هایی داریم، یکی از ویژگی ها اینه، هر کدوم از این ویژگی ها رو بیاد خرج بکنید و ببینید چی میشه. اگر از شما چیزی باقی موند تا دوران پیری، یعنی بدی اگر ازتون درتون باقی ماند، و هر کدوم از این احساس‌های دوران جوانی را میتونید حفظ کنید تا آخر، منتها با تربیت و با خرج کردنش در مسیر درست. میتونید مثل یک نوجوان، بلکه مثل یک کودک گریه کنید وقتی قصه‌ای براتون پیش آمد، منتها خیلی احساس رقیق، بی منطق بنشینید گریه کنید. بچه نوجوان کودک اینجوریه، آدم دوران نوجوانی خودشو به یاد میاره، خیلی راحت توی منگنه این قرار بگیره، دوست داره دیگه با گریه حرف بزنه، دیگه اصلا نمیتونه، بعد با بغضش گلوش میتره که او شروع میکنه به حرف زدن. حالا ما میریم تو مجلس دعای کمه خودمون رو میکشیم با اره، قطعه قطعه میکنیم، یه قطره اشک بیاد نمیاد. اون حالتامون رو از دست دادیم. اینا رو خیلی البته ضعف میدونن، میگن که قوی باش، رعایت نگاه دیگران رو میکنی نمیتونی زندگی کنی، ولشون کن، بزن برو مثلا کارتو بکن. اینا رو خیلی ها ضعف میدونن، ولی اینا سرمایه های ماست، اینا رو دور نریزید، به جا مصرفش کنید تا قوت به دست بیارید، تا ضعفتون برطرف بشه، به جا گریه کنید تا هیچ کسی نتونه شما رو خم به ابروتون بیاره، اشکتون رو در بیاره. کسی که گریه نکرد خیلی راحت دنیا اشکشو در میاره، اما کسی که به جا گریه کرد و بکا بود، یه همچین انسانی رو هیچ وقت دنیا نمیتونه اشکشو در بیاره، هیچ وقت نمیتونه به زانو بکشدش. کسی که به جا با حیا بود، از آن نگاه مخفی مهدی فاطمه حیا میکرد، این انسان به خاطر اینکه یه ذره پیش این و اون مقام پیدا بکنه ها، خجالت نمیکشه از دین قیچی بکنه، تحریف بکنه، بگه حالا روم نمیشه من همه حرفای دینی رو بزنم، میترسم مثلا عزتم از دست بره، آبروم از دست بره. میشه یه آدم ترسو و بزدل و حیا کننده، از غیر و از خدا کم میکنه. این بحث اینا، ما انسان ها اینجوری هستیم. به کجای وجود خودتون شما دارید میپردازید؟ اون چیزی که در دل هست اون رو بهش بپردازید، و اون مراتبی که باید به دست بیاری. این حرفایی که شنیدید همه رو باید دل احساس بکنه، دل باید احساس بکنه خیلی چیزا رو، خیلی چیزا رو. این انسان رو خدا آفریده، یه هدفی براش داشته که آفریده. شما خیلیاتون بچه ندارید، ولی نمیدونم حالا میفهمید این مثال منو یا نه. من به عنوان یه پدر وقتی میرم منزل، میبینم بچه کوچولوی مثلا 2-3 ساله، 3 ساله، 4 ساله اسباب بازی درست کرده این گوشه، چون این بچه برای من عزیزه، من هیچ وقت نمیزنم یه پا بزنم زیر چیزایی که درست کرده یه گوشه اتاق چیده. میگم بابا یه مقصودی داشته، یه منظوری داشته، احترام میگذارم بهش. کسی که پیش من عزیز باشه، مخلوق و مصنوعش هم پیش من عزیزه. اگه خدا پیش من عزیز باشه، انسانها که مصنوع و اشرف مخلوقات خدا هستن پیش من عزیز خواهند. از کنار یه دونه آدم که رد میشم، از کنار یه اسباب بازی رد نشدم، از کنار عضو میخوام یه حیوان، یه سنگ رد نشدم، از کنار عزیزترین، گرامیترین مصنوع و مخلوق خدا رد شدم. یه احترامی تو دلم پدید میاد، این میشه احساس. آدم یعنی این، آدم یعنی کسی که احساسهای لازم تو وجودش باشه، تو دلش باشه. و این یه دونه بحث نیست که ما اینجا جمعش بکنیم، هرچی حرف از هم ایناست دیگه. اکثر حرفایی که زده میشه سر اینه که این احساسها به جای خودش رشد پیدا بکنه. و انسان کامل کسی است که احساسهای لازم رو در ارتباط با پدیده‌های مختلف هستی به دست بیاره. و مهمترین پدیده‌ای که تو این دنیا هست وجود مقدس مهدی فاطمه، انسان کامله. خب احساس حضور او یعنی کمال، احساس نگاه او یعنی کمال. این قصه نامه امام زمان به شیخ مفید، نامه قشنگی برای اینکه این احساس رو میتونه ایجاد بکنه. شما آرزو بکنید برید مکه، چرا؟ مکه برای چی برید؟ آرزوی مکه تو دلتون هست یا نه؟ ببینید علل قاعده امام زمان علیه السلام ایام حج واجب دارن کعبه رو طواف میکنن. علل قاعده شما ببینید شیعه ها رو تو مکه ببینید کنار خانه کعبه ایام حج، ایام حج. حالا چند روز، 7-8 روز هست که تاجی ها میتونن طواف بکنن. امام زمان روز اول اومده طوافش رو انجام داده، روز دوم اومده، روز سوم اومده، نمیدونید الان هست، ولی همه این قصه رو میدونن. امام زمان سحر مکه باشه، نماز شبش رو کنار خانه کعبه میخونه. شیعیان دیدنی هن سحر کنار خانه کعبه، به یه عشقی طواف میکنن، میگن اینجا حتما باید باشه ها. و حیاتی هم هست، حیات زیاد بزرگ نیست، بزرگه اما زیاد بزرگ نیست، دور میزنن، یه حالتی داره، یه صفحه. بعد از کنار خانه کعبه بهتر اون شبی است که توی مشعر میمونن. یه شب همه حاجی ها باید بیان صحرای، یا اون روزی که توی عرفات هستن، صحرای عرفه، همه حاجی باید بیان صحرای عرفه. پس الان حتما مهدی فاطمه اینجاست تو این چادرا. خیلی از دیدارهای مهدی فاطمه علیه السلام هم تو این زمانها اتفاق افتاده. اصلا خیلی به عشق دیدن امام زمان علیه السلام میرن حج. اینا حرف های جدیست، خیلی براش مهمه، خیلی براش مهمه. این احساس رو اگر واقعا شمایی که دوست دارید این استقرت لیت شعری این استقرت بگن نوا، کاش من میدانستم تو کجا مستقر هستی مهدی فاطمه، شما ایام حج این فیلم های مربوط به حج رو ببینید دیگه، حداقلش اینه دیگه که الان به این حالت صفا بکنه ببین اونجا الان میدونی کی هست. اینا بهش میگن احساس، اینا بهش نمیگن دانایی. یه کلمه من عرض کردم، امام زمان علیه السلام موقع حج در مکه هستن علال قاعده، معلوماتش تموم شد، حالا احساسش یه چیزی ما داریم به نام احساس. بپردازید به رشد این احساس خودتون، منتها اون چیزی که میگن که آقا شما اهل عمل باشین، اهل معرفت باشین، نرید یه طرفی یه بعدی بار بیاید، اهل احساس فقط بار بیاید، این حرفا رفقا غلطه. من به یه جلسه ما دیشب مسجد دانشگاه تهران داشتیم، به دلیل دیگه تو بحث انسانشناسی اونجا عرض میکردم، حرف غلطیه. کسی که اهل احساس باشه تک بعدیه، احساس لازم عمل رو به دنبالش میاره، برای پیدا کردن احساس لازم معرفت لازم هم لازمه، معارف دیگری رو هم نتیجه خواهد داد. منتها اونی که میگن اهل احساس و تک بعدی بار اومده، اهل بعضی از احساس هاست. فقط اهل احساس باشید، اما اهل همه احساس ها. داشت همراه امام صادق کعبه رو طواف میکرد، گفت حالا من الان داره آقا امام صادق طواف میکنه، منم همراهش طواف بکنم. میگم من یه طواف با امام صادق انجام دادم. یه نفر صداش زد، اعتنا نکرد، طوافش رو نشکست. دوباره صداش زد، سه بار صداش زد، آقا طواف خودش رو قطع کرد. برگشت فرمود که چرا جوابش رو تو من توفیق طوافش رو از دست میدم، این کارش میدونم چرا، بعدا میرم سراغش میام چی میگفتی. آقا فرمود ثواب پاسخ دادن به برادر دینی بیشتر از اینکه با من امام صادق طواف کنه، اینقدر احساس نسبت به انسان بخواد. فرمود همه احساس ها رو داشته باشید، آدم متعادلی بار میایید. نه یه کسی که دوست داره برای مهدی فاطمه بمیره اما یه صدقه حاضر نیست بده، همسایش گرسنه است دیر میکنه. اون چه؟ اینا آدم های تکبودی هم. یا دلش برای انقلاب نمیسوزه، دلش برای دین نمیسوزه، به جوش نمیاد هنگام امر به معروف و نهی از منکر، دوست داره جمع کردن صفا کنه. خب اینا تکبودی هم. اینا رو نباید گفت کسانی که اهل احساساتن اینا اهل عمل نیستن. نه، اینا اهل احساساتم نیستن، یه تک بعدی بعضی از احساسها رو تو خودشون رشد دادن، دارن با بعضی دیگه هم شیطان رو راضی میکنن. شیطان میدونید بعضی وقتا به آدم اجازه میدهد، اذن میدهد، میگوید ما به تو اذن میدهیم، برو برو سراغ خدا. حالا چرا؟ یه وقتایی یه چیزایی باید پیش شیطان گرو بگذاری، دیگه شیطان من نماز نمیخونم اما تو توفیق روزه به من بده. یا باشه حالا دیگه من توفیق بده نم، برو دیگه عزیزت نمیخونم. بعضی وقتا به شیطان بگو من حرام میخورم اما تو توفیق مثلا صدقه به من بده، یه تو صدقه نیا. میگفتش که ما یه شب یه روز نماز خوندیم، خیلی نماز باحالی بود، گفتیم عجب چی کاری کرده بودیم، خلاصه شیطان وسوسه‌مون نکرد. دیگه تو همین خوشی‌ها بودیم، بعد از نماز یادمون اومد وضو نگرفته بودیم. خب اون موقع شیطان رخصت میده، میگه تو برو، تو اصلا نماینده منی، هر جا بری اون کارم خراب میکنی، برو. بعضی وقتا اجازه میده آدم یه کارهایی رو بکنه، این اجازه به این دلیله که یه جاهای دیگه خلاصه شیطان رو دمش رو دیدیم. و اهل احساس بار بیاد، اما همه احساسات، همه احساسات، هم علی را دوست داشته باشید، هم از معاویه بدتون بیاد، هم دوستان علی را دوست داشته باشید، هم دوستان دشمنان علی را بد بدارید، هم برای اون دخترک یهودی که خلخال از پاش میکنن به زل قصه بخورید، هم برای فقرایی که الان شبودن پر بزنید، هم برای شهادت بال بزنید. بعضی علی ابن ابی طالب رو دوست دارن، اما آقا جون منو شهید نکنی یه موقعی. اهل احساس باشید، همه احساسات آدم های متعادل خواهید بود. کمال یعنی این که آدم این احساس ها رو در خودش تقویت بکنه. شما چه چیزهایی میدارید اما احساس لازمش رو ندارید؟ یکیش همینه. حالا من حرفم در این باب یکمی طول کشید. میان جلوتر بعد میفرمان خب امام زمان علیه السلام از او چه شنیدنی است؟ چه چیزی از آقا امام زمان شنیدنی است و دوست داشتنی است که آقا امام زمان علیه السلام اون رو بیان کنه برای ما؟ خب آقا کی میای؟ اینو بگو، از اصل سخن بگو. فرمود لو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما خدا موفقشون بدارد در طاعت. شما شنیدید میگن هر موقع گفتید امام زمان بگید علیه السلام عجل الله تعالی فرجه، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، علی ابن ابی طالب علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها، دیدید میگن احترام بگذارید. میدونید امام زمان هر موقع اسم شما رو میبره احترام میگذاره؟ حالا امام اسم ما رو ببره چی باید بگه؟ میفرماد لو ان اشیاءنا، اگر شیعیان ما، حالا علیه السلام امام زمان چیه که به ما میگه؟ میفرماد وفقهم الله لطاعته. این جای اون علیه السلام نیست که ما به امام زمان علیه السلام میگیم. چقدر با ادب، چقدر بزرگوار. اگر شیعیان ما وفقهم الله لطاعته، اینجوری حرف میزنه آقا امام زمان، اگر شیعیان ما وفقهم الله لطاعته، الا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا یا فی الوفاء بالعهد علینا ولا تعجلت لهم استعاده بمشاهدتنا. میفرماید اگر شیعیان ما، من گیرم میدونی چیه؟ من گیرم شیعیان من هستن. من اینو بحثش رو قبلا کردم، حالا به یه صورت دیگه یه نکته ایش رو گفته بودم، حالا به این روایت تبدیل فرمایید. اگر شیعیان ما جمع بشن با هم، الا اجتماع من القلوب، قلبا هم با هم دیگه این اجتماع رو انجام داده باشن، مجتمع بشن با یک اجتماع قلبی درست، لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا فی الوفاء بالعهد، مجتمع بشن قلبن با هم متحد بشن و جمع بشن برای وفاء به عهدی که ما به گردنشون داریم، بگن یبن الحسن ما اومدیم وفا کنیم به عهد تو. مجده ملاقات ما تأخیر نمی افتد، نمیگه من همون زمان میام، ولی میفرماید دیگه باید اون زمان مجده ملاقات ما رو بدی مفید. چی شد معنای روایت؟ خوب باشی نه، خودت خوب باشی نه، باید جمع بشید، شیعیان با هم جمع بشید، اجتماع بکنید، جمهور تشکیل بدید. جمهور تشکیل بدیم برای چی؟ فی الوفاء بالعهد، قلبن هم با هم متحد بشید، نه بر سر منافع. بر سر منافع دوستی نمی آورد. مثلا ما همه گرسنه ایم، میریم تظاهرات میکنیم، این اتحاد نیست، اتحاد حقیقی نیست، اتحاد قلبی نیست. من برای شکم خودم، این برای شکم خودش، اون برای شکم خودش، اون برای شکم خودش، ما هیچ کم هم دیگر دوست نداریم. و من اگر همراه جمع هستم برای اینکه بازم خودم تغذیه بشم. فقط یک اجتماع هست که اتحاد حقیقی درش هست، اونم اتحادی که یک اجتماعی که در کربلا بود، همه برای حسین. این اجتماع اجتماع حقیقی. به موالاتکم ائتلفت الفرقه در زیارت جامعه میخونید، ائتلاف، ائتلاف حقیقی سر ولایتیه، غیر از ولایت درد مشترک که اتحاد نمیاره. درد مشترک اتحاد نمیدونی اتحادا سوریه اتحادا تاکتیکیه اون اتحادا حقیقی نیست اتحاد حقیقی اون هستش که همه یک چیز را دوست داشته باشن اگر هر کسی نفس خودش رو دوست داشته باشه که اینا با هم متفرقن قلوبهم شتا اینا متپراکنده ظاهرا همشون یه حرف میزنن اما اینا اتحاد ندارن فوتشون کنی میفته میشه راحت اینا رو اتحادشون رو از بین برد تا دقیقی بینشون نیست اجتماع و اتحاد حقیقی قلبی فقط سر محور ولایته آقا شما چه برای چی میری رأی‌گیری شرکت بکنی آب و مثلا میخوام منافعم تامین بشه آب و خاکمه من ناموسم اینا اتحاد نیست 20 میلیون نفر آدم این حرفا رو بزنن اینا اتحاد حقیقی نیست اما اگه بگن همه ما به خاطر یه نفر به خاطر یک امر اونو دوست داریم خدا رو ولایت رو ولایت اینه دیگه همه برای یکی و البته از اون طرف هم یکی برای همه از اون تا ما باور نمی کنیم ما میگیم اطمینان نمیشه کرد حالا ما خودمون برای خودمون باشیم راحت تریم حالا چرا زندگیمون رو بدیم دست کس دیگه که بگه اون من به فکر اون بگه من به فکر شما ما خودمون به فکر خودمون هستیم یا علی تو نمیخواد به فکر ما باشی میگه که بیا اداره زندگی تو به من بده من به فکر تو هستم نه آقا جون ما خودمون به فکر خودمون هستیم شما دردسر نمیخواد از بدی خودتون ما اطمینان نمی کنیم لذا کلید رو دست نمیدیم قلامه خانه خودمون رو به نام صاحب یک نفر قرار بدیم میگیم وقتی یه شب اومد خونه ما رو گرفت وقتی حواسش نبود دزد اومد خونه ما رو زد میگه بابا تو اختیاراتو به من بده من بهتر از خودتون نگه میدارم میگه نه تو رو خدا بزن ما اداره امور عهده خودمون باشه اعصابمون اینجوری آروم تره خلاصه اشتباه هم کردیم میگیم خودمون کردیم که لعنت بر خودمون باد ولی خیالمون راحته آدم خیلی سخت اختیار خودش رو میده از کسی و اتحاد حقیقی هم خیلی سخت رخ میده الا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد من رفتم پیش خدمت بعضی از اساتید گفتم آها این میشه لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا تأخیر نخواهد افتاد مشکل ملاقات گفتم این زمان حضور آقا امام زمان نیست چرا هست آقا کی میان؟ وقتی شیعیان با هم مجتمع بشن و جامعه ای تشکیل بدن جامعه ای که فی الوفاء بالعهد جهتی این چنینی داره بعد گفتم که آقا این جمهوری اسلامی ایران مصداق این روایت نیست؟ آیا تا حالا جامعه شیعی فی الوفاء بالعهد تشکیل شده؟ جامعه شیعی درست شده یعنی یه عده شیعیان بودن دور هم جمع شدن اما اجتماعی در جهت وفای به عهد تشکیل دادن ما نداشتیم که تا حالا پس نظام جمهوری اسلامی طبق نامه امام زمان آیا وعده ملاقات امام زمان نیست؟ تحقق نظام ولایی یعنی نائب امام زمان حکومت بکنه بر جامعه ای از شیعیان ولایتش تحقق اجتماعی پیدا بکنه و یک ولایت تام بشه نه مثل مراجع تقلید قدیم که ولایت تام نداشتن اونا که قاضی و مرجع تقلید من تعیین میکرد قدیما قاضی که دیگه اصلش حد اقلش مالیات من این مرجع تقلید میگرفت اما الان اینکه میان عوارض از ما میگیرن با اجازه ولی فقیه دیگه اگه اجازه ولی فقیه نباشه تو حرامه اصلا پول بدی برای چی پول میدی حرام هم نباشه کار دینی نیست ولی الان همه کارات دینیه بچه تو مدرسه میفرستی کار دینیه عوارض میدی میگیری هر کاری میکنی دینیه چون یه نفر بالاش به نام ولایت همه رو طبق این نامه امام زمان آیا حکومت جمهوری اسلامی رو ما میتونیم مقدم ساز یا علامت ظهور آقا امام زمان بدونیم طبق این نامه بله حالا من اینجوری پرسیدم اینجوری گفتن شما هم برید تحقیق کنید ببینید درسته در هست نیست کتابا ننوشتن قوغا نکردن حالا خیلی حرفا رو نزدن هنوز قوغا نکردن تا فعلا علما خیلیشون وقت ندارن دارن به کار دیگری میپردستن آخر نامه میفرماید که و بعد میفرماید که تأخیر نمی افتد مجده ملاقات ما و دیگه نزدیک سعادت دیدار ما. اگر شیعیان ما جمع بشن که بگن حالا من این حرفو برم یه جایی بزنم، میگن آقا تو مثلا چجوری حرف زدی؟ که آقا ما جمهوری اسلامی و خاطر خواشیم برای اینکه ولایت فقیه داره. حالا چه کشکی چه دوغی. این حرفو چقدر ماها میفهمیم؟ هنوز تو جامعه ما چقدر میفهمن؟ غریبه این حرف، هنوز بعد از 20 سال از انقلاب داره میگذره این حرف غریبه. تقصیر شما هاست، شما مذهبی ها، من تقصیر منه. وقتی که من آبرو عزت خودم رو بخوام جرأت نکنم حرف حقیقت رو بزنم و به خاطر حب مقام و حب جا و حب عزت پیش این و اون بیام حرفی رو که دیگران دوست دارن بزنم، همین میشه دیگه. آقا ما جمهوری اسلامی تشکیل ندیم آباد بشیم. ها البته آبادم میشیم، میگمون بسته دیگه، منظم بشیم، قانونمند بشیم، اینا همش کشکه. ما جمهوری اسلامی تشکیل تحت ولایت بیاد. حالا تحت ولایت که بیاد خیلی آثار داره، قانون هست، عدالت هست، آبادانی هست، سعادت هست، سعادت اجتماعی، سعادت اخروی، ولی هدف ما تحقق ولایته. امام زمان گیرمون نیومده گفتیم نایبش، امام زمان گیرمون نیومده گفتیم نایبش، اینه دیگه. ولی ما که خاطرخواه کسی نیستیم، که خاطرخواه حضرت امام هم نیستیم، والله خاطرخواه اهل بیت عصمت و طهارت هم نیستیم، خاطرخواه خداییم. آخر زیارت جامعه داد میزنی خدایا اگر من از پیامبر و آلش بهتر سراغ داشتم میرفتم در خونه اونا، نمیمونم اینجا. زیارت جامعه آخرش شما اینو میگید که ما اهل بیت رو هم به خاطر خدا میخوایم، چون فرمود ولایت اونا ولایت الله، ما میریم سراغ اونجا، چون هم خدا دستور داده این ولایت اینجوری سرایت پیدا بکنه، ما میریم اینجا. بله بقیهشو مجبوریم، بقیهشو به خاطر اون میخوایم. ما الان وظیفه‌مونه کشورمون رو آباد بکنیم، تا نگن زندگی تحت سایه ولایت توش آبادانی نیست بهمون بخندن، مردم بیدین بشن در اثر فقر. تا مملکت امام زمان آباد بشه بگیم ببین میشه تحت ولایت آباد بود، تا اون ولایت تحکیم بشه. خدایا به حق آقا امام زمان محبت ما و معرفت ما به آقا امام زمان زیادتر بگردن، ما رو جز به اون اجتماع شیعیان قرارمون بده، به واسطه ما این اجتماع رو تقویت بفرما، ظهور آقا امام زمان درش تعجیل بفرما، محبت ما رو در قلب آقا امام زمان هم قرار بده، شفاعت آقا امام زمان نصیب همه ما بگردان، امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان، نایبش، رهبرمون، مؤید و محفوظ و منصور بدار، دشمنان امام زمان نیست و نابود بگردان. صلواتی نتوشن الله. الحج بقية الله الأعظم روحي له الفداء. در این جلسات اینچنینی که ما یک بار خدمت دوستان میرسیم، من همیشه دوچار تأمل و تردید میشم که درباره چه موضوعی صحبت بکنیم. وقتی که جلسات متعددی باشه خب انسان راحت تر برای تصمیم گیری که چه مطلبی از بین مطالب مفید هر دفعه یک دونش رو خلاصه مطرح میشه. ولی توی این تک جلسه ها یه مقدار تصمیم گیری برای صحبت مشکل هست. موضوعی که به ذهن من رسید هم موضوع فردی است هم موضوع اجتماعی، یعنی هم مسائل سیاسی اجتماعی الان جامعه ما رو در بر میگیره و هم مسئله کاملا شخصی و فردی هست و در زندگی خصوصی انسان در این سنینی که شما بزرگواران قرار دارید، مخصوصا که بعدن شما اکثرا یا همگی انشاءالله به شغل دبیری و معلمی برای دانش آموزها موفق خواهید شد. اون برای بچه هایی که میخوان از شما هم استفاده بکنن همه این مشکل رو دارند و این حرف یک واقعیت بسیار مهمی است که هر کی بخواد درباره اون صحبت بکنه از حساسیت بالایی برخوردار هست. حالا آیه در قرآن هست که میفرماید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قبل از ترجمه این آیه مقدمتا عرض بکنم که اینکه کسانی با کسانی رفاقت پیدا میکنند و انس پیدا میکنند و دوست میشن، این دوستی ها و علایق در تحلیل انسانیش به چه شکل هست، از چه حقیقتی برخوردار هست. دوستی های دو طرفه ای که در زندگی انسان رخ میده، مادر بچهش رو دوست داره، خانواده همدیگر رو علاقه دارن و انسان هم کلاسی خودش رو بهش علاقه پیدا میکنه، هم اتاقی خودش رو بهش علاقه پیدا میکنه. رفاقت یک مسئله است که از دوران نوجوانی به صورت جدی برای آدم مطرح میشه و تا آخر زندگی انسان همینجور ادامه پیدا میکنه به انواع مختلف. حقیقت این رفاقت چیه؟ آیا واقعا کسی کسی رو بهش علاقه پیدا میکنه؟ حقیقت رفاقت رو بعضیا خیلی بهش بدبین هستن، میگن این رفاقت ها تو دنیا دو روزه است، انسان ها بیوفا نامردن. آیا واقعا انسان به این سادگی حاضر میشه رفیق خودش رو دور بندازه؟ تو دوران دبیرستان شاید یه همچی بحرانی رو شما زیاد باش مواجه شده باشید. دوران دانش آموزی معمولا آدم رفیق میگیره، بعد چند وقت دیگه رفیقش مثلا میره با یکی دیگه رفاقت میکنه، یکی به او بی‌اعتنایی میکنه و از این مشاوره ها زیاد میره مربی تربیتی مدرسه که فلانی چرا اینجوری رفتار میکنه، یا میگن که آقا فلانی با ما رفاقت میکنه خیلی زیاد، ما میخوایم از شرش خلاص بشیم، خوشم نمیاد ازش. میشه یک کسی به آدم علاقه داشته باشه آدم به او علاقه پیدا نکنه؟ میشه آدم رفاقتش رو قطع بکنه؟ حقیقت این رفاقت ها چیه؟ بحران هایی که در مسئله رفاقت پدید میاد بعد از این تحلیل انسانشناسانه از این پدیده رفاقت و محبت ممکن خواهد بود. حالا میبینید تا اینجا بحث خیلی شخصیه و اصلا به انقلاب و جامعه و اینا ربطی نداره. من این بحث شخصیشو عرض بکنم بعد ارتباط می پیدا میکنه مسئله اجتماعی. در حیطه شخصی واقع قصه این استش که انسان یک سری علاقمندی هایی قبل از اینکه به دنیا بیاد خدا در روح او قرار میدهد. یک سری چیزا رو انسان دوست داره، مثل جاودانگی، اینکه انسان دوست داره همیشه بماند. ما عکس میگیریم، فیلم میگیریم، به خاطر همین جاودانگی طلبی خودمون هست. و چیزی اگر بخواد از بین بره از دارایی های مطلوب ما، ما بدمون میاد. نمونه مهمش بمیریم خوشمون نمیاد، خوشمون نمیاد از مردن، میخوایم همیشه باشیم. زیر خاک رفتن برای ما خیلی غم انگیزه و ارتباطمون با همه قطع شدن. این محبت ها تعدادشون هم یکی دوتا نیستن، زیاد هستن در قلب انسان، مراتب پایین دارن، مراتب بالا دارن. یکی از این محبت ها حب منفعت هست، یعنی آدم هرچی به نفعش باشه دوست داره، هرچی به ضررش باشه بدش میاد. یکی از این محبت ها حب نفس هست، یعنی آدم به خودش علاقه داره، به خودش انسان علاقه داره. یک سری علایق در وجود ما قرار داره. این که ما به کسی یا چیزی بخوایم علاقه پیدا بکنیم، فعل و انفعالاتی که تحقق پیدا میکنه تا این علاقه به کسی یا به چیزی پیدا میشه به این صورت هست که من وقتی یه تناسبی بین شیء الف و علاقه های قلبی خودم ببینم، این تناسب موجب میشه علاقه من سرایت بکنه به اون فرد. مثال بزنم، مثلا به کسی میخوان لباسی رو بفروشن، پارچه میخواد بخره تو مغازه، میاد مغازه داره یه پارچه رو میاره مقابلش پهن میکنه و میگه بفرمایید این پارچه. خریدار میگه خب نمیدونم بخرم نخرم، خوشم میاد خوشم نمیاد. مغازه دار کمک میکنه، میگه که این جنس رو تازه از ژاپن آوردن، بعد تا حالا مثلا 20 تا قواره بوده، همش رو دو روزه فروختیم، سفارش کردیم روزه بزن بیارن، ببینید این تاریخشه و به فاکتورش میگه. میگه خب باشه بده. این چه فعل و انفعالاتی صورت میگیره؟ اینجوریه که خبر داره این کسی که اومده این پارچه رو بخره به مد علاقه داره. حالا چجوری به مد علاقه پیدا کرده اونم جای بحث داره، ولی حالا از این مقطع ما بررسی بکنیم. بعد برای این که علاقه به این پارچه پیدا بکنه میگه که این مد الان همه میخرنش، من به مد علاقه دارم، این هم مد الان همه میخرن، پس من به اینم علاقه پیدا میکنم دیگه. مگه شما به رنگ روشن علاقه نداری؟ به رنگ تیره علاقه نداری؟ اینم رنگش تیره است، پس به اینم علاقه پیدا میکنی. دقیق فرمون. خیلی وقتا همیشه اینجوریه ها، یعنی شما هیچ محبتی رو پیدا نمی کنید که در دل انسان پدید بیاد بی واسطه محبت دیگر باشد. میگن تا پول داری رفیقتم و بقیهش چی میگن؟ آه بله. این یعنی چی؟ یعنی واسطه محبت من و شما پول شماست. گاهی واسطه محبت علمه، گاهی واسطه محبت. پس ما میتونیم ادعا بکنیم کسی رو بی واسطه دوست نداره؟ حداقل این رو فعلا بگیم که بی واسطه محبت پیدا کردن خیلی مشکله. چه دلیلی آدم پیدا بکنه؟ چه دلیلی؟ حتی اگر مادری بچه رو دوست داشت، وقتی شما دقیق نگاه میکنید میبینید از چند جهت این محبت قابل تحلیله. تحلیل خیلی بدش اینه که مادر به بچه علاقه داره به دلیل اینکه این بچه در موجب افتخار او هست، عصای دوران پیریش هست، مونس تنهاییهاش هست، باعث سرگرمی اوه. این بچه به مادر علاقه داره. ها بابا یه نفرم پیدا شد که ما علاقه داشته باشه. پدرم هم اینطور، پدر بچه علاقه داره. چرا؟ همه این دلایل ممکنه باشه. خب این دلایل، وقتی این واسطه ها در محبت اگر باشه یعنی چی؟ یعنی این پدر یا در مثال مادر یا این مادر به خودشون علاقه دارن که به این بچه علاقه پیدا کردن
و خودشون اینجا واسطه محبت قرار گرفته، واسطه محبت قرار گرفته. هرچی اینجا دایی ادعا بشه بر سر این که بله ما خیلی بچه‌مون علاقه داریم، یعنی نه من خیلی خودم علاقه دارم. حالا این بچه به در مادرش علاقه داره رو چه حسابی؟ اونم واسطه داره. حالا مثال ها رو تمومش بکنیم، کم کم شروع کنیم به نتیجه گیری دقیق تر از این تحلیل. و اون این که حالا یه مثال هم بزنم برای این که بعید دیگه اینجا واسطه محبت باشه. من بچه که بودم میرفتم مدرسه، شاید مثلا فرض بکنید به زور میرفتم مدرسه، بعد از کنار دیوار مدرسه همیشه مجبور بودم رد بشم دیگه. در طول سال 5 سال رد شدم. حالا امسال 10 ساله که گذشته مثلا از اون وقتی که من دبستان میرفتم، یه دفعه مسیرم خورده به اون کوچه و مدرسه ای که قدیمی که من میرفتم از اونجا رد میشدم. اون زمانم اصلا با علاقه رد نمیشدم. دلم میگیره، میگم عجب، یادش بخیر، انگار اون در و دیوار رو بهش علاقه دارم. این علاقه رو چه حسابیه؟ اینم این علاقه بر اساس این قاعده شکل میگیره که انسان به داشتنی های خودش علاقه‌منده و دوست داره هرچه دارد برای او جاودانه بماند. اگرچه من نخواهم برای او جاودانه بمانم، اما او بخواهد برای من جاودانه بماند. دبستان اگر زبان داشته باشه میگه، این برمیگرده با حسرت به دبستان یه نگاهی میکنه، میگه یادت بخیر، یه علاقه و غمی در دلش ایجاد میشه. دبستان برمیگرده میگه که خب بله من تو رو ترکت کردم، تو هم منو ترک کردی، تو دوست داشتی من همیشه دنبال تو راه بیفتم و تو بری یه جای دیگه درس بخونی، تو هم منو ترک کردی. انسان دوست داره هر چی داره همیشه بماند و با هر چی مکرر ارتباط پیدا بکنه انس پیدا میکنه و انس موجب علاقه میشه. فرقی بین دیوار و همکلاسی نیست. این تحلیل ها خیلی تحلیل های خشونت باری از محبت. محبت خیلی مفهوم و پدیده لطیفیه، اما این تحلیل های خیلی تحلیل های اتیق جراحی. آدم به مثلا کسی رو بگذاره رو تخت بیمارستان شروع کنه به جراحی کردن، خب قساوت قلب میاره. اصلا جراحی شغلیه که حالا شما معمولا ندارید. نمیخوام بگم حتما قساوت قلب میاره ها، خب بیخ بعضی دلشو ندارن این کارا رو بکنن، ولی بعد آقا شفای اون، علاج او به این جراحی، به این تیغ جراحیه. این تیغ جراحی که وقتی طرف رو میبرن تو اتاق عمل، میخوان دستشو پاره کنن، پاشو پاره کنن، چشمشو پاره کنن که دوخت و دوز بکنن. بعدش میگن سر اون تیغ ها و چاقو های حالا گان میگن چی میگن، آره یه چیزی میکشن که بالاخره کسی مریض تو اتاق جراحی این چیزا رو نبینه، وحشت بکنه. نه، این جراحی ها گاهی لازمه ما واقعیت رو ببینیم. گاهی واسطه زیبایی خیلی چیزاست. بگذاریم واسطه عوض میخوام محبوبیت، واسطه علاقه و محبوبیت. پس شما همیشه به علاقه ها میتونید تردید بکنید. علاقه هایی که به خودتون هست و علاقه هایی که خودتون دارید، ببینید این واسطهش چیه؟ واسطهش از بین رفتنیه یا از بین رفتنی نیست؟ اینجا میشه بحث رو خیلی بیشتر از اینها ادامه داد، منتها صبر کنیم. ما حالا یه از این اشاره بگذاریم، یکی دو تا نکته دیگه هم به دنبالش بگیم. کدام محبت جاودانه نیست؟ آن محبتی که واسطش جاودانه تا پول داری رفیقتن، تا علم داری، تا جوانی داری، تا این مفاهیم رو ببینید واسطه هستن و این علاقه ها باقی میمونن. حتی بعضی وقتا اون چیزی که موجب علاقه میشه تازگیه، تا تازگیه. میگه مرغ همسایه قازه. آدم مرغ همسایه رو فکر میکنه قازه چیزی، نه چیزی نیست، تو همون هم میگه بالاخره اون تازه است. وقتی تازگیش از بین رفت، میگن در زندگی زناشویی اکثر اختلافات حاد پس از یک سال اول زندگی پدید میاد، بعدها اون اختلافات شدید از پدید میاد. اکثر موارد رو میگن اینجوریه. چرا؟ چون قصه تازگی از بین رفته و اینا فکر میکردن خیلی از این علاقه مال تازگ واقعیه. بعد حالا بعد چرا اختلاف پیش میاد وقتی تازگی از بین میره؟ نمیخوام البته تحلیل بکنم بگم که علاقه زندگی زناشویی مال تازگی فقط، نه، مال چند عامله که نمیخوام به اون بحث پردازم، ولی بعد از یه مدتی از بین میره مال چیه؟ مال اینه که طرف، هر دو طرف میبینن که هر دو طرف حب نفس دارن و من دوست دارم کسی را دوست داشته باشم که حب نفس نداشته باشه. حب نفس داره یعنی چی؟ مخالفت میکنه با شما. من میخوام ببرم تو آزمایشگاه زیر ذره بین. نیاز نداره کسی که من بنا شده به او علاقه داشته باشم و با علاقه با هم زندگی بکنیم با من مخالفت بکنه، علیه من کار بکنه. همین که میبینم حب نفس داره از چشم من میفته. اصلا حب نفس نداشته باشه، خب از چی رو دوست داشته باشه؟ منو دوست داشته باشه بی واسطه؟ اصلا خب نمیشه. و تو خودت حب نفس نداری؟ چرا دارم؟ مگه تو فنای در او شدی؟ نه. خب اون تو هم از چشم او افتادی. اگه میشه کسی حب نفس نداشته باشه؟ آقا ما یه جایی دیدیم یه عده‌ای بر اساس به خاطر محبت فدا میشن، اونها به ارضاء حس دیگری، یعنی از خودشون میگذارن به خاطر علاقه به دیگری. اینها به خاطر ارضاء یک محبت دیگری که در خودشون هست از محبت به نفس میگذرند. اصلا مکانیزم محبت اینجوریه. اینجوری نیستش که آدم مستقیم به کسی علاقه داشته باشه، همیشه یه علاقه واسطه هست. خب حالا من چند تا سوال از شما میکنم. دلایل دوست داشتن دیگران پس متفاوت شد دیگه، درسته؟ دلایل دوست داشتن دیگران میتونه فرشی باشه، میتونه عرشی باشه، و دوست داشتن هم واقعا دوست داشتن باشه. حالا من از شما چند تا دلیل رو میپرسم، شما بگید کدام جاودانه تره. یک کسی هست چرا به دیگری علاقه داره؟ چون به خودش علاقه داره، یعنی از سر حب نفس به دیگری علاقه داره، میبینه بی دیگری به نفعشه، نشسته حساب کرده. پسر خالش اینجوری با این اینجوری داره زندگی به این رفته تو این رشته، خیلی کفش کف براش دادن، منم میخوام برم تو این رشته تا از اون کم نیارم. خود اون رشته رو ذاتن دوست نداره، بلکه واسطه شده. حالا اگه بهش بگی انقدر انسان فرهیخته شاید نباشه که انقدر دقیق باشه بگه آره من اینجوری علاقه دارم. ممکنه چی داری میگی آقا، ولکن من واقعا اصلا عشق دارم، علاقه دارم به این رشته. ممکنه اینجوری بگه، ولی یه جایی نشسته یه محاسبه ناخودآگاهی انجام داده، این پدیده پدید اومده. حالا من از شما سوال میکنم، کسی که به خاطر حب نفس به کسی علاقه داشته باشه و حب نفسش خیلی زیاد باشه، این محبتش جاودانه تر هست، بیشتر باقی میمونه، یا کسی که به خاطر حب نفس به کسی علاقه داشته باشه ولی حب نفسش ضعیف باشه، زیاد حب نفس نداشته باشه، کدوم؟ اون که ضعیف باشه دیگه. چون حب نفس وقتی که قوی باشه هر لحظه احتمالش داره که به خاطر همین حب نفس بگید نه دیگه تو دیگه به نفع من نیستی. تو این فیلم های چیزی نشون میدن سازمان سیاه و اینا مامور خودشون رو زود میکشن، میبینن یکمی درد سر داره میکشن، نامردی میکنن. کار محبت در دل اینجوریه. حالا اون کسی که حب نفسش ضعیف باشه چرا میگید که محبتش ممکنه جاودانه تر باشه؟ یه دلیلش این هستش که خب این هر لحظه
نمیاد محاسبه بکنه آقا تو به نفع من بودی یا نه.
حالا ماهی یه باری سوالی میکنه آقا تو به نفع من بودی یا نه،
یقه طرف رو نمیگیری به خوب زنی، سخت نمیگیری کسی حب نفسش ضعیف تر باشه. یه نکته دیگه اینه که من بر اساس حب نفس رفتم مثلا رفتم تو این رشته
به خاطر منفعت و حب نفس و حب مقام رفتم تو این رشته درسی، منتها حب مقام هم زیاد قوی نیست، حب نفس هم زیاد قوی نیست. یک سال دو سال که گذشت اونس پیدا میکنم با این رشته درسی، با این اصطلاحات، با این معلومات، با این آدم، با این خانه. اونس که پیدا کردم، اونس هم میاد میشه دومین دلیل برای دوست داشتن. حالا یه زمانی به خاطر حب نفس بخوام علاقمو ببرم، اونس میاد میگه چی؟
میگه بالاخره ما یه دوره‌ای با هم گذروندیم، خوب نیست همینجوری همدیگه رو ترک بکنیم. علاقه پیدا کردم.
دلیل دیگری برای علاقه پدید میاد، این دلیل دیگر نگه میداره. خب هر کسی این سوال رو ازش بکنی جوابش مثبت هست. من اینجوری فکر میکنم، آیا دوست دارید که کسانی به شما مهر ببرزن و علاقه داشته باشن و شما هم در مقام مهرورزی به دیگران انقدر صادق باشید تا با واسطه هایی جاودانه، نه مثل حب نفس که هر لحظه ممکنه قطع بشه، چون بالاخره یکی ممکنه مریض بشه به ضرر من تموم میشه دیگه، خلاص من جیب من خالی میشه وقتی مریض بشه، وقت منو میگیره، حال منو میگیره. حب نفسش کسی قوی باشه دیگه رفیق مریض خودش هم تحمل نمیکنه. آیا دوست دارید که این رفاقت ها جاودانه باشه؟ خب همه دنبال اینه. حالا اگه آدم ها بد باشن میگن ابی نداره، دیگران منو جاودانه دوست داشته باشن به من نامردی نکنن. حالا من دیگرانو جاودانه دوست نداشتم اشکال نداره، اگه آدم بد باشه اینو میگه، ولی آدم خوب باشه میگه منم میخوام به دیگران صادقانه و جاودانه علاقه داشته باشم. خب شما بگید چه کسانی میتوانن جاودانه علاقه داشته باشن؟ اون کسانی که واسطه محبتشون جاودانه باشه. واسطه محبت جاودانه باشه داریم؟ بله.
واسطه محبت جاودانه باشه داریم. اما واسطه محبت داریم که جاست. حالا اجازه بدید دیگه، چون شما دیگه دانشجو هستید و من فعه بگم، شما دیگه فرهزاد توضیح دیگه ندن. واسطه های جاودانه زیادن. حالا حقیقت واسط جاودانگی مال خداست دیگه، و هرچی رنگ خدایی پیدا میکنه جاودانه میشه. اگر کسی من رو به خاطر خدا علاقه داشته باشه، تا وقتی خدا هست و خدا در دل او هست به من علاقه داره، مگر اینکه رابطه با خدا قطع بشه، والا رابطه مؤمنین هم معمولا با خدا قطع نمیشه. اونا هم که رابطهشون با خدا قطع میشه اکثرا اینجوری هستن که رابطه کاذب دارن با خدا، یعنی فکر میکنن که رابطه دارن، چهار تا عمل اسلامی انجام میدن، نه اینکه خدا واقعا تو دلشون نشسته باشه. صاحبخانه انقدر دلرباست که اگر به دلی وارد شد به این سادگی من کسی حاضر دلش میاد بیرونش کنه. اون بله، اگر کسی من رو به خاطر خدا دوست داشته باشه، من به ضررش هم کار کنم به من علاقه داره. شما یه مثال بزنید از این محبتی که به ضررش کار میکنی ولی بازم به شما علاقه داره. محبت مادر رو معمولا مثال میزنن. محبت مادر چقدر کارگشاست. ما روایت داریم روز قیامت مادرها بلند میشن، مادرهایی که برن میان جهنم داد میزنن خدا بچه های ما رو ببر جهنم، ما رو نجاتمون بده. روایت نه، آیه قرآنه. یه همچی عدم این محبتی که در دنیا مثال زدنیه، یه کمی آتیشو که داغتر بکنی دیگه طرف عربدش که در میاد گرچی بخواد میگه. میگن یکی از بزرگترین عذابهای جهنم فحش‌ها و ناسزاهاییست که جهنمی ها به هم دیگه میدن. اونجا یک ذره ادب وجود نداره دیگه، همه چیزا شکسته میشه، داره میسوزه، آتیش میگیره دیگه. این حرفا رو بذار کنار، نشسته برای ما هم محبت سوال. بابا تو مادر این بودی، برو بینیم بابا من دل و رودم آورد بالا با آتیش، این حالا بحث میکنه برای من. اونجا فقط عربده و زجه هست، این حرف ها چیه؟ میگه همچی که داغش میکنن هنوز نبرده، جهنم نبرده، از ترس اون جهنمی که میبینن هیچ نام زنه خدایا بچه ها ما عذاب کن منو نجات بده، خدایا پدر مادرم ما عذاب کن منو نجات بده، خدایا برادر و خواهرم ما عذاب کن منو نجات بده، خدایا رفقام اینا، این رفقام اینا همه عذاب کن. میگه خدایا همه اینا را، همه این مردم اینجا را عذاب کن منو نجات بده، جای من عذاب بکن منو نجات بده. چه حرفای غیر منطقی، ولی حرفای غیر منطقی، آتش که داغ شد از من و شما هم برمیاد. یوم یفر المرء من اخیه، این چیزی است، مناجات از علی علیه السلام در مسجد کوفه تو جبهه های ایام این مناجات رو سحرها میذاشتن. حالا ما یه پیشنهاد فرهنگی بکنیم ببین نداره دانش پای شما رو به هم بریزه، شما مثلا سحرها این کار رو بکنید بد نیست، مثلا از این دیوانگی ها هم بالاخره گاهی بگید سر میزنه دیگه، دوران جوانی و دانشجویی. نوار مناجات، همین مناجات امیرالمومنین علیه السلام، بعضیا خوندن نواراشون هست، مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق، مولای یا مولای انت الراحم و انا المرحوم و هل یرحم المرحوم الا الراحم، مولای یا مولای انت الرازق و انا المرزوق، تو رازقی من مرزوقم، مگه کسی غیر تو من رحم میکنه؟ همینجوری هی میگه مگه کسی غیر تو من رحم میکنه، مگه کسی غیر تو. میدونید چی میشه علی ابن ابی طالب این همه شروع میکنه به ناله زدنهای اینجوری؟ چون اول مناجات یاد همین آیه قرآن میفته که آدم ها از همدیگه روز قیامت فرار میکنن، دوستی ها از هم گسسته میشه، همه با هم دشمن میشن، یاد اون آیه میفته، نالش بلند میشه. آیه ای که خوندم برای شما، حالا ترجمه شما میگم، شما دیگه راحت این ترجمه رو متوجه میشید. این فرماید رفقا الاخلاء، کسانی که با هم رفیقن، روز قیامت همه با هم دشمنن، دشمن هم دیگه، دشمن هم دیگه میشن. من اگر به سجاده خودم علاقه داشته باشم و این سجاده من مانع شده باشه بین من و خدا، روز قیامت من نفرین به اون سجاده خواهم کرد. من اگر با کسی رفیق بشم که اون کس مانع شده باشه، مانع شده باشه یعنی چی؟ یعنی جسد من جوک گفته، ما وقتمون گذشته و بالاخره نرفتیم سمت خدا، مانع یعنی این دیگه. یعنی شما فکر دستور رو بگیر بره تو شراب فروشی یه دو گیلاس گنده شراب بده و خودی بگی حالا من مانع شدم. نه بابا عزیز من، فرمود من شما رو خلق کردم کنار هم دیگه زندگی کنید، بعد هم دیگه رو به یاد خدا بندازید، نندازید مانعید. حالا الحمدلله تو این دنیا که خیلی ادعای رفاقت ندارن، از اون اولش هم میخوام با آدم تفریح بکنم. اگه کسی ادعای رفاقت داشت اینو باید توی جمع خیلی دوستانه ای گفت. متاسفانه این جمع‌های دوستانه هم مردم عقلشون زیاد شده، مردم عقلشون فهمیدن این دوستی الکیه، اونا چرا ادعاشو بکنیم؟ حالا شما دانشجویی، بازم تو محیط جوونا، تو محیط علم اینا هستی، دوستی وجود داره. تو محیط کسب و کار و کاسبی دو تا مغازه شما پیدا بکنیم که این دو تا مغازه با هم دیگه رفیق باشن، تو نون در آوردن مشتری رو دیگه، نه آقا بفرمایید اون مغازه از صبح تا حالا مشتری نداشته، مثلا آقا دوست بازاریه. کشورهای غربی نهایت زندگی مدرن میرسه به کجا؟ به این نحوه زندگی غربی، بابای سر بچه داد میزنه، بچه به هم داره گوشی رو کلانتر خبر میکنه آقا بیاین بابای من رو ببر، تمام داد زد گوشم اذیت شد، فردانم پزشک قانونی این چیز میارم، گواهی میارم، میبرن بابا رو. اصلا کسی اونجا نمیگه بابا بابات نامرد، آقا این کارا چی میکنی؟ اونجا اینجوری شده که اصلا جدا شدن زنها و مردها در زندگی مشترک از هم یه امر، این که امر ساده ایه. بعد میخوان فیلم بسازن، یه نفر گزارش میداد میگفت میخوان فیلم بسازن، از بعضی از اتفاقات عجیب فیلم میسازن. مثلا چی؟ مثلا بعضی از اینهایی که ازم طلاق گرفتن دوباره با هم زندگی میکنن و این اتفاق عجیب رو گسترش بدن دیگه، از موقع نصیحت این که طلاق نگیرید گذشته. من رفته بودم اونجا، دیده بودم، گفتش که اختلافشون شده. چرا؟ چون موقعی که عقد و ازدواج با هم دیگه داشتن قرار گذاشته بودن پول آب و برق رو این بده، پول تلفن رو اون بده. دیگه چی مگه؟ با هم ازدواج میکنیم، خب حالا خرجمون رو چیکار کنیم؟ حالا آب این زیاد مصرف میکنه، تلفن اون زیاد، اختلاف میشده. ما این حرفا رو هم چه هم دیگه بزنیم زشته. اونجا خیلی عادیه. منو میگه خب ازدواج کردید، میگه باریکلا، خب دوست داشتید هم دیگر ازدواج کردید حتما، خب حالا قرارا رو چیکار کردید؟ قرار دیگه چیه؟ دوستی آقا فدا بشی؟ ولکن بابا این حرفا رو. مردم عاقل دنیا دیده میفهمن اینا همش کشکه. لذا با هم از همین خدایا از همین دنیا با هم دشمنی میکنن. ما حالا بازم اینا این زندگی رو من توصیه نمی کنم. این زندگی خیلی بده. این زندگی امنیتی رو برای انسان ایجاد، امنیت رو از انسان میگیره، انسان دیگه نمیتونه. یکمی آدم ها به همدیگه که محبت میکنن اصلا به همدیگه امکان حیات میدن. میگفت من رفته بودم کنار حرم آقا علی بن موسی رضا، کنار زریح، هرچی به دل سنگم نگاه میکردم و زریح میدیدم که اصلا انگار کنار یه دیوار معمولی ایستادم. هی میگفتم آقا آخه ما چرا اینجوری هستیم؟ خیلی همون کنار زریح ایستادم تو اون شلوغی جمعیت، مردم یه حالی داشتن، من حسرت میخوردم. خیلی قصاوت قلب دلم رو گرفته بود و توجه و تمرکز نمیتونستم پیدا بکنم. یه دفعه یه پیرمردی که کنار دیوار ایستاده بود اومد، من هی تنه میخوردم، جا باز کرد، گفت بیا اینجا وایسا، بیا اینجا وایسا، اذیت نشی. محبت دیگه. پس چرا این کارو کرد؟ همین یه محبتی. میگه من زار همچی رفتم پر اقل دیوار، سلام گذاشم به دیوار، زار زارش میکردم، گریه کردم. گفتم آقا امام رضا ببین ما گدای یه ذره محبتی، یه ذره محبت ببین ما رو چقدر راه میندازید. و این حقیقتیست که تو حیات انسان هست. کی میتونه انسان رو دوست داشته باشه بی واسطه یا حب به نفس؟ کسی که حب به نفس رو در خودش کشته باشه. حالا کسی حب به نفس رو در خودش کشته باشه میتونه ما رو دوست داشته باشه؟ بله، اون تازه فرصت داره به دیگران عشق ببرزه. به چه دلیلی؟ به دلایل مختلف. کسی که ارزش‌های انسانی رو درک بکنه، یک انسان رو ببینه بهش عشق میورزه، انسان رو به جهت انسانیتش بهش احترام میگذاره. حالا بعد ما یه آدابی داریم سر نحوه تجلی این مهرورزی، یه چیز دیگه است. حضرت امام میگفتن چرا شما وقتی که شما وقتی بالای بالکن نشستی تو حسینیه نگاه میکنی به چی نگاه میکنی؟ سوالای خانوادگی از حضرت امام کرده بود. چه عالمی هستی اون پایین این نگاه میکن؟ گوش میدی مردم به به چه شعاری نفع شعار جدید چیکار میکنی؟ چی توجه شما رو جلب میکنه؟ اگه من بودم که میگفتم خب مردم میبینن در خودشون میکشن برای من، به به اصلا دیگه مردم رو نمیدیدم. اینا رو این اینا مرد کله ها رو دونه دونه هندونه میدیدم که آوردن زیر بغل من بذارن، تصمیم جلو چشمم عوض میشه. ولی آقا که توی عالم ما نیست. خب چی داری نگاه میکنی؟ آقا میفرمودن که من فقط به این بچه های کوچیکی دارم، نگران این بچه های کوچیکم تو جمعیت که اذیت دارن میشن تو این فشار. عالمش یه عالم دیگه است. از آقا میپرسن شما چرا نوزادها رو وقتی میارن پیشتون ملتهب میشید، اصلا تغییر میکنه رنگتون، هیجانی پیدا میکنه؟ آقا فرمودن اینها تازه با خدا دست دادن، گفتن خدایا الم اعهد الیکم یا بنی آدم، تازه عهد از ملکوتن، اینا انسان‌های انسان خلیفت الله در تازگی، دست نخوردگی، پاک، روح الهی درش دمیده شده. او حضرت امام به چه آیاتی عشق می‌ورزند و بعد واسطه محبتشون به نوزادها اون محبت قرار گرفته. بابا و نفخت و فیه من روحی، این آیه دیگه آیه است دیگه، شنی دیگه بذار کنار، این آیه دیگه چیزیه که شما بخوای بهش عشق ببرزی. بله حضرت امام اینجوریه. حالا هر شما میگید او دیوانه خداست، هر چی میخوای اسمشو بذاری اسمش. بعد این انسان پیغمبر چرا جو دنبال مردم را میافتاد؟ میخواست خودشو بکشه. تعبیر من نیست، تعبیر خداست. میفهمد که من که قرآن رو براتون نازل نکردم که تو اینقدر به خودت مشقت بدی، نزدیک از دست بری. چرا دنبال مردم میفته؟ دوست ندارد انسانی در جهنم بسوزد. چه ربطی به او داره؟ آتون دیگه اینجاشو نمیفهمه چه ربطی به او داره. میگه حتما باید واسطه محبتش حب نفس باشه که میگه چه ربطی به او داره. سوختن یک انسان خیلی دردناکه. او اینو میتونه بفهم، میاد به خداوند متعال عرضه میدارد خدایا امت من رو روز قیامت یه جوری مخفیانه محاسبه کن، فقط منو تو بفهمی. هیچی آبروشون نره، آبروشون پی کسی نره. خدا البته یه رو دست میزنه به پیغمبر اسلام، میفرماد یا حبیبی، حبیب من، انا ارعفو به عبادی من، که من مهربانترم به بندگان خودم از تو. احاسب و هم وحدی، خودم تنهایی محاسبشون میکنم که تو هم گناهاشون رو نفهمی که زجر بکشی. حالا بعد شما بگید که چرا خدا به ما علاقه داره، ما نمیتونیم بفهمیم، چون ما که به نفع خدا نیستیم. ما این که همیشه هر موقع علاقه داشتیم به علاقه هامون به واسطه حب نفس بود، اصلا نمیتونیم علاقه هامون رو بفهمیم. میتونیم بفهمیم؟ والله نمیتونیم بفهمیم. من که نمیتونم بفهمم. حالا من یه چیزی یواشکی به شما عرض بکنم، اون علاقه ای که به خاطر حب نفس نیست، ما ها معمولا این علاقه رو اسمشو چی میذاریم؟ به کسی علاقه داری که اصلا به نفع تو هم نیست، نفع دخالت نداره ولی علاقه داری. اینو اسمشو میذاریم چی ما معمولا؟ عشق. یعنی شما میخوایی بگی خدا عاشق ماست. خب یک کسی اینو بفهمه که یه شب تو یه شب تو مناجاتش دق میکنه میره، یقدر بی احترامی به این عاشق کرده. وای عاشق بزرگوار، آخه اون کجا من کجا؟ اینو یک کسی بفهمه که میمیره. خیلی ها فهمیدن و ما هم موقع که فهمیدن مردن. خیلی هم جانشون در این دنیا بوده که ماندن. وقت لذا وقتی که امام سجاد علیه السلام میاد در خونه خدا میگه خدایا من میمیرم برات، مولای به ذکر که عاشق قلبی، به ذکر تو دل من عیش دل من اصلا به یاد توه، من کیف حیات دل من به ذکر توه. بعد تازه میگه خب من کاری نکردم که، اول تو شروع کردی، اول تو شروع کردی، انقدر با من عشق بازی کردی من رو رفتم، حالا افتادم دنبال تو دیگه، من هنر نکردم که. اول تو به یاد من بودی. روایت داریم که قدم اول خدا برمیداره. کسی میتونه آدم رو دوست، انسان رو دوست داشته باشه به دلیل اینکه انسانه. بعد دلایل دیگر هم اضافه کنه، دلایل دیگر هم در محبت. من یه شهیدی سید حسن میرحسینی بچه تهران داشت میرفت از جلو مسجد، گفت من دارم میرم که همین الان برم راه هم برم جبهه. بابا باش داشت میرفت، گفتش که شما هفته بعد یه مجلسی منزل ما، با منزل ما برید یه هماهنگی بکنید برای امکاناتش و اینا. هفته بعدش سالگرد اخوی ما هست، یه مجلسی بگیرید. ما با هم رفیق بودیم، گفتیم باشه میریم، تو برو جبهه، ما مجلس اخوی شهید شما رو هم را میدست. رفت، ما
هفته بعدش اومدیم برای هماهنگی
که خب ما مجلسو چیکارش کنیم، چه جوری کجا برگزار کنیم، دیدیم بلندگو گذاشتن، گفتیم اینا تاریخو اشتباه کردن، سالگرد هفته بعد بلندگویی که گذاشته بودن، فهمیدیم که مال خود همین حسن آقاست که رفته بود اینم شهید شد. ما پدر دیگه تاب نمی آورد، یکی از داداشاش اونجا نشسته بود، پدر رو نصیحت میکرد، میگفت پدر شما شهید قبلی دادی اینقدر بیتاب شدی، مردم هستن 3 تا شهید دادن، 4 تا شهید دادن، آخه این چه وضعیه؟ هی میگفت، میخواست نصیحتش بکنیم پدر رو. پدر برگشت یه دفعه ناراحت غضب‌آلود به پسرش بزرگ، پسر بزرگترش هم بود، گفت تو دیدی من یه قطره اش برای پسر قبلیم بریزم؟ تو آخه نمیفهمی که درد من چیه؟ حسن پسر من نبود، رفیق من بود، همه چیز من بود، من دیگه تنها شدم تو زندگی. و راست میگفت، من مردم این کلمات رو ازش شنیدم. دلیلش رو به شما عرض بکنم، خدا شاهد به این صبح جمعه ای این واقعه دقیق مو به مو دارم به شما میگم. یه روز عکسای تشییع جنازه یه شهید دیگه ای بود، ما داشتیم با هم میدیدیم با خود سید حسن، بعد این عکسا رو که میدیدیم گفتم براسته این پیرمرده کیه؟ با تو هیئت میای با پیرمرده دنبال دست جبه میری، با هم میریدیم همینجا، کیه؟ کجا گیرش آوردی؟ خدا شاهد من همینجوری بهش گفتم. میگه با هم میپری؟ آقا پیر و جوان خیلی کم میشه با هم بپرن. گفت نمیدونی؟ گفتم نه. گفت بابامه. عجب، آدم با باباش اینجوری من ندیدم رفتار بکنه. وقتی این بابای پس 2 تا دلیل داشت برای دوست داشتن. دلیل دومش این بود که رفیقش بود حسن. میتونه آدم ببینی، پس این دلایل میتونه متنوع باشه. حالا من اگه یه قاعده ای رو به شما بگم دیگه شما نمیگید این قلوب کرد، خواست حرف آخوندی خودشو بزنه، آخر سر رفت گریز زد بهش جهنم، نمیدونم دینداری، نمیدونم این حرفا، نمیگید دیگه این حرفا رو. حالا هر کی پاکتر باشه، از حب نفس و تزکیه تر شده باشه، رفاقت او اصیل‌تر و معنادارتر و جاودانه‌تر و خالص‌تر. درست نیست؟ حالا این بحث خیلی در زندگی فردی انسان قوقا میکنه، جا داره از اول تا آخر عمر، به شرطی که 10 تا عمر بکنی روش فکر بکنی تا سیراب بشی از این بحث. ولی حالا یه عمرم روش فکر بکنی بی نداره دیگه، چاره نیست. منتها من میخوام از این بحث با همین سادگی بگذرم به جلوه های اجتماعیش برسم. حالا اینایی که اگرد راه رسیدن یه دفعه این قرن 20 و 19 نمیدونم 18 و 17 میا که انسان دوستی رو و ارزش انسان رو محور قرار بدن، از کدوم ده کوره ای در رفتن، نمیخواستم بگم جهنم در ری، یک انسان های آلوده دامن خب به نفس به اوج رسیده میان از محبت انسان صحبت میکنن. این حرف ها چیه؟ شما یه زن و شوهر رو بلد نیستید یه جوری تربیت بکنید تو جامعتون؟ آی انسان پرست ها، که ما دعوامون با شما سر اینه که خدا پرست باشید نه انسان پرست، یه زن و شوهر بعد نیستید کنار هم نگه دارید، یاد نمیتونید بدید، اصلا ندارید یه همچین مفاهیمی رو. بیاد تو ایران ما پسر عمه، پسر خاله، پسر دایی، پسر عمو، دختر عمه، دختر دایی، 8 تا لفظ داریم. شما برای همه اینا یه دونه لفظ میذارید جاش، 2 تا لفظ میذارید جاش. تو زبان از نظر زبان شناسی عواطف انسانی در شرق بیشتر از غرب رو شما ببینید، و اونا واقعا به ما یاد بدن نه شما حقوق بشر رعایت نمی‌کنید. این بشر من نمی‌دونم از کجا تو پیداش کردی که این قوا عاشق شدی که ما نیستیم. چه دروغ بزرگی اینا دارن میگن. نه آقا، واقعیت آقا، اونجا برید ببین چه حقوق بشر رعایت میشه، همینجوری نشین بالا منبر بعدو بیرا بگو. ها واقعیتش هم تحلیل میکنیم. انسان خودپرست وقتی خیلی دقیق و عمیق فکر میکنه میبینه مجبوره به دیگری احترام بذاره تا دیگری بهش احترام بگذاره. خب این که دیگه نوع دوستی نیست، این نوع دوستیه.
احترام به انسانها از سر این قاعده شکل بگیره، احترام به انسانها، تا خودت بتونی احترام به احترام. بابا تو چرا انقدر احترام بچه شما از شما سوال میکنه؟ بابا تو چرا انقدر احترام میذاری به همسایه‌ها؟ یا بابا مرده شورشون رو ببره. اما احترام نذارم اینا هم دارم ماشینمو پنچر میکنه. من خودم گیر کردم، من خودم شده یه جای زندگی میکردیم به بچه های همسایه احترام میذاشتم که فوتبال بازی میکنن این ماشین ما رو خراب نکنن. پدر ماشین ما رو در آورده بودن، ماشین ما نبود که ما رو دولت میاد میذاشت میذاشت تو نمیدونی. اون حقوق بشر اینجا به درد میخوره. ببین رعایت کن دیگران تا شما رو رعایت بکنن. مثلا حالا اون زمان که شوروی بود این حرفو میزدین، شوروی و آمریکا با هم دیگه صلح میکنن، شما باید ببینید اینا داخل آدمای خوبی ان، نه دو تا گرگن، محدود هم دیگه رعایت میکنن. اینجور حقوق بشرها رو، اینجور دم زدن از رعایت ها رو که خب حیوانات هم دارن، انواع و اقسام حیوانات، چرندگان، درندگان، خزندگان محدوده دارن مرا خودشون. این برنامه تلویزیون نگاه کنید اکثرا همین باقی ورش این چیزاست دیگه، با حیوانات بحث می‌کنه. نگاه کنید همه رو خیلی راحت آدم یاد میگیره. کی داره دم از محبت انسان میزنه؟ ما اگه قبول بکنیم یه نفر انسان رو دوست داشته، حضرت امام بوده، به خاطر هیچ منفعتی هم نداشته، به خاطر انسان، انسان رو بهش علاقه داره. پیامبران انسان رو دوست دارن، اصلا انسان دوستی خصلت پیامبرانه. آیه آخر سوره توبه میفرماد حریصون علیکم، این پیغمبر حریص شماست. حریص شماست یعنی چی؟ فارسی یعنی میمیره برای شما، برای همه مردم، بله برای همه انسان ها، نه برای مؤمنین، نه به مؤمنین که میفرماد رؤوفون رحیم، به مؤمنین که بالاتر، اونا که دیگه هیچی، حریص انسان هاست. کی میتونه انسان رو دوست داشته باشه؟ فقط کسی که فلسفه هست خلقت رو از طرف خدا درک کرده باشه، حب به نفسش رو. یه شخصیت های خوبی گاهی از اوقات تو دنیا پیدا میشن، ممکنه متدین به دین ما هم نباشه، مسیحی باشه، ولی انسان نوع دوسته. باور کنید این انسان ها هم تزکیه نفس کردن، این انسان ها هم آدم های خوبی هن. به نوعی تا این خوب، تا تزکیه نفس نشده باشه، تا حب به نفس زیر پا له نشده باشه، آدم ادعا بکنه بگه انسان ها رو دوست دارم محاله. شما بچه مذهبه، من یه حرفی به شما بزنم، اومد بود میگه ما امر به معروف نهی از منکر میکنیم، گفتم چرا؟ گفت خیلی بدم میاد از دیدن گناه و گناهکار. گفتم خب نشد، این حرفی کمی قاطی داره، از گناه آدم باید بدش بیاد، اما گناهکار آدم باید دوست داشته باشه. گفت گناهکار بعد میگه دوستش داشته باشه. گفتم یه طرفش آدم باید دوست داشته باشه، یه طرفش تو برای چی میخوای این گناهکار رو بهش بگی؟ این کار رو نکن، نهی از منکر بکنی، تو تماما ازش بدت میاد، ارزش نداره، هواگیری نشده این نهی از منکر تو، نور نداره. پیغمبر میدونه چرا میگفت این گناه رو نکن؟ چون مثل مادری که بچهش داره میفته تو آتیش، نگران بود که مبادا این میفته تو آتیش. تو آیا اینقدر به سرنوشت او علاقه داری؟ بچه مذهبی اینقدر علاقه داری؟ نه من چه علاقه دارم، برو به جهنم کردم. او تو که علاقه نداری امر به نهی از منکر تو اثر نداره اگر بکنی. اصلا احساس میکنه شما بهش کینه توزی داری میکنی، واقعش هم همینه، شما داری کینه توزی میکنی. حالا بگذاریم از این بحث که رسید به جایی که نباید این بحث رو من الان میگم، چون در آستانه امر به نهی از منکر هستیم و این بحث هم علیه خیلی از امر به نهی از منکر است. ولی خب دیگه ببینید بذار پاک بشه امرار از منکرامون، پاک بشه امرار از منکرامون، وقت خوبم میشه. گفتم نکنه تو در اصل حسادت داری امرار از منکر میکنی؟ گفت چطور؟ گفتم تو آخه داری خودداری میکنی از گناه، ولی اون نامرد داره گناه میکنه، حضورت میاد. گواره خب همینه. گفتم خب این که به درده میخواد که عزیز من. مادر دید چیزی بچه رو نگه میداره بیش هم سماور نره، آب جوش نره، دادم ممکنه بزنه سرش، ولی شما هیچ وقت این کارهای مادراتون رو به عنوان تلخ ازش یاد نمی کنید، با تلخی ازش یاد نخواهید کرد. چرا؟ چون میدونید این کار رو به خاطر محبتش کرد. امر به معروف و نهی از منکر یعنی به خاطر محبتت به سرنوشت این انسان. خب آیا ما میتونیم، من و شما میتونیم به کسی علاقه داشته باشیم به خاطر انسانیتش؟ امتحان آزمایشگاه خیلی چیز خوبیه. امشب نیمه شب بلند شی در حال چرت
عالم اپروت آدم موقع سیل میکنه، یا آب یخی به صورت بزنید و همه یغزه های رک باری پشت سر هم یه نماز شب بخونید، بعد تو قنوت بگید که اسم رفقاتون رو یادداشت بکنید، بعد ببینید میتونید گریه بکنید پیش خانه در خانه خدا، خدای فلانی رو ببخش. یکی گفتش که من یه شب این کار رو کردم، بین هر یه دعام یه دونه خمیازه میکشیدم. ما خیلی علاقه داریم. میتونی دعا کنی؟ نمیتونی. خب نمیتونی. بگو من هنر بکنم برم برای خودم گریه بکنم در خونه خدا. حالا چه بسه دیگه؟ البته آدم حب نفس داره، منتها چون حب نفس خودش رو ارتباط به خدا نداده، برای خودش گریه نمیکنه و توبه نمیکنه. اگر آدم دیگری رو دوست داشته باشه و بعد خدا رو هم قائل باشه، میتونه به خاطر سرنوشت دیگری علاقه به سرنوشت دیگری علاقه من باشه. سعادت بشر، ما میخوایم فرشی حرف بزنیم، سعادت بشر مگه با نو دوستی رخ نمیده؟ سرمایه‌دارا دیگه دزد نشن، به فقرا کمک بکنن، نمیدونم همه چی مقامدارا خیانت نکنن. با نو دوستی از چه راهی پدید میاد؟ از راه تزکیه اخلاق، تزکیه نفس، پاک شدن انسان‌ها. راه دیگه امکان نداره ها. حالا خواهید دید با حقوقی که مثل این میمونه که شما بگی برای این که کسی طلاق نگیره من 36 تا امضای قولنامه نمیدونم عقد رو میکنم 3600 تا امضا. اون که کاری نمیکنه، مثل این گواهینامه بگی رانندگی میکنه، گواهینامه که رانندگی نمیکنه، میگن یه ضرور مسئله هست. این هم همینه. آخه اون مقررات رو خیلی برای راحتی خودشون میگذارن، نه برای اینکه به نفع دیگری بشه. اینقدر حقوق بشر، واقعا خیلی از رعایت‌های حقوق بشر در خیلی از کشورها بیشتر از ایرانه، من قبول دارم، تو زندگی جاری مردم ها بله زیادتره. مثلا تو اداره بری یک کسی وقت شما رو تلف بکنه، شما میتونی بری شکایت بکنی، بعد میان ازش خسارت میگیرن بهت میدن. چرا علیکی گفتی امروز برو فردا بیاد؟ بعضی از کشورها این هست. حالا کسی میخواد قش بکنه میشه، ولی اونجا وقتی باباش میمیره زنگ میزنه میگه به سازمان کفن و دفن، میان میبرن بابا رو مثل آب نبات دوار پیچ میکنن، تابوت میذارن، ترجمه یه قبض میارن، میان پولش رو پرداخت میکنه، اون میره. میگه خانم ما نشسته بود با خانم همسایه صحبت میکرد، میگفت در رابطه مرگ، میگفت شما چقدر دیوونه، چرا در مورد مرگ حرف میزنید؟ میگفت ما وقتی یک کسی میمیره سعی میکنم دیگه هیچ وقت در موردش حرف نزنیم، فکر نکنیم. حقوق بشر از نوع حقوق وحشی ها. آخه کی از دوستی انسان صحبت میکنه؟ خدا، پیغمبر، پاک ها. حالا حتما لازم نیست همه مسلمون بشن، حجت برشون تموم نشده، دوزاریشون همه که نمیشن گارودی که دوزاری دینداریش بیفته یه دفعه بیاد مسلمون بشه. حالا خیلی نرسیده به گوششون یا مرض دارن، اون مرض دارا که هیچی، فرض زمانی سالم هم اصلا واقعا اتمام حجت نشده، اسلام تازه تو جهان مطرح شده، اصلا تا حالا فکر نکردم به اسلام بخواد فکر بکنه تصمیم میگیره مسلمون بشه یا نه. ولی آدم شخصا با وجدانی پاکی اینا بگن ما انسانها رو دوست داریم، واقعا رست شد. پس نوع دوستی بس یه بحث بین‌المللی. بحث آخر من بحث اجتماعی خودمون شد. تو همین فاز وقتی آدم بیاد جلو، اتحاد واقعی در جامعه ما کی رخ میده؟ من با همون بحث میخوام همینم هم جواب بدم. اتحاد واقعی تو جامعه ما کی رخ میده؟ کی همه همدیگر دوست شد؟ وقتی که ما مثلا خیلی یکی از حرفایی که هست میگن اتحاد سر منافع مشترک پدید میاد. شنیدید این حرفو؟ وقتی همه منافع مشترکی داشته باشن اتحاد پدید. کارگران یک کارخانه وقتی اعتصاب میکنن که حقوق همشون کم باشه، همه میگن آقا من حقوق تو کم نیست، من حقوق، پس بیا دست به دست هم دیگه بدیم یک انقلاب کارگری بکنیم، اتحاد پدید میاد. این اتحادها اتحادهای دروغینه. چرا؟ چون هر کسی به خاطر منافع خودش داره قیام میکنه، هر کسی به خاطر منافع خودش داره قیام میکنه. این اتحاد، اتحاد ناماندگار و دروغی نیست. اتحاد آرامش بخش و ناشکستنی نیست. اتحاد واقعی این استش که تمام جمعیت یک چیز رو دوست داشته باشن. نگید اینها همه منافع خودشون رو دوست دارن، این یک چیز نیست. ممکنه ظاهرش منافع من پوله، منافع تو هم پوله، منافع اینم پوله، منافع اونم پوله، ولی منافع من با منافع شما فرق میکنه دیگه. اون پولی که میخواد بره تو جیب من، باید راهش رو سر چهارراه کج بکنه به تو جیب من، نه به تو جیب شما. ما با هم دعوامون میشه. اتحاد حقیقی این نیستش که انسان منافع مشترک داشته باشه، حرف مشترک داشته باشه. اتحاد حقیقی اونی هستش که همه فدای یکی بشن، نه همه یک نفر رو دوست داشته باشن و یک چیز رو دوست داشته باشن باز هم برای خودشون. همه خودشون رو برای یک نفر دوست داشته باشن. بحث ریاضی دارم میکنم ها، نه بحث. ببینید وقوع اتحاد برای اینه که زمان اتحاد حقیقی و ماندگار زمانی است که همه برای یکی باشن، نه حتی یکی برای همه. حضرت علی علیه السلام اگه حکومت بکنه بر اساس قاعده یکی برای همه، اتحاد تو اون جامعه نیست. این میگه آقا داد میدن منافع من تامین نکرد، چه خبره؟ اون میگه نه منافعمون تامین کردیم. آقا منافع تو رو تامین کرده؟ اون میگه نه آقا صبر کنه ببین نداره منافعمون تامین نکرد. میگه من تو میخوای صبر کنی، من میخوام صبر کنم. چه اتحادی؟ وقتی همه یک چیز رو گفتیم حب به نفس نباشه، یه مردمی باشن یه چیزی رو دوست داشته باشن نه رو حساب حب به نفس. مگه میشه آقا ما میخوایم مملکت داره بکنیم مگه که منافعمون تامین بشه؟ از این حرف شما خنده داره تو وسط اروپا، ما که تو وسط اروپا نیستیم، یه فعلا وسط قمه. این حرف عجیب غریب که میشه تو این کوچه پس بشه قم زد، حالا شاید یه جایی نشه زد، میشه که اروپا نیست.
اگه ما گفتیم ما مملکت تشکیل ندادیم برای منافع خودمون، وقت چی میگی؟ اگه ما گفتیم قبل از منافع خودمون یه چیز دیگر رو میخوایم که اصلا اون به نفع ما نیست، اون وقت چی میگی؟
آقا اگه بگی دیوانه ای، حالا اگه ما دیوانه باشیم اون وقت چی میگی؟ ما میگیم که شما یه جامعه نوین رو دارید برقرار میکنید.
اتحاد حقیقی وقتی رخ میده، نه شما به خاطر، اگر شما به خاطر خودت
این رو دوست داشته باش این منبر رو مثلا، ایشون به خاطر خودش این منبر رو، بعد با هم دعواتون هم میشه تازه.
اگر شما هر کدوم به خاطر خودتون 10 تا چیز دوست داشته باشید، این چه اتحادی؟ هر کی داره زندگی خودش رو میکنه. اما اگر شما همه یک چیز رو دوست داشته باشید و بعد این یک چیز رو برای خودتون دوست نداشته باشید، بلکه خودتون رو برای او دوست داشته باشید، بین اون مردم اتحاد پدید میاد. اتحاد عجیب. این یعنی چی؟
حالا این تو تعبیر اسلامی ما یعنی چی؟ کی میتونه بگه؟ این پدیده یعنی چی؟ همه خودشون رو، همه یک نفر رو دوست داشته باشن، یک حقیقت رو دوست داشته باشن و همه نه اون رو برای خودشون، برای منافع خودشون دوست داشته باشن، بلکه خودشون رو برای او دوست داشته باشن. این چی؟ یه تعبیر توحید میشه گفت، یه تعبیر دیگه ایثار که نتیجه‌شه. وقتی اینا راحت میتونن ایثار کنن، چون اتحاد که پدید اومد، اخلاص هم یه تعبیرشه. دقیق ترین تعبیرش ولایته. ولایت یعنی این، ولایت یعنی همه برای یکی. امام حسین علیه السلام شب عاشورا اومد از جلو خیمه حضرت زینب رد بشه. زینب اومد یه سلام صحبت بکنه با حضرت. حضرت زینب سلام علیه فرمود که یاران تو آزمایش کردی؟ اینا واقعا اینا دیگه این دفعه یارتن، آخه علی ابن ابی طالب و از اون طرف امام حسن رو دیده دیگه، از زینب خانم تجربه دار دنیا دیده ایه. آقا امام حسین علیه السلام فرمود بله. دلیلش چی بود برای این بله؟ دلیلش این بود که شب
عاشورا جمع کرد یارانش رو، فرمود بلند شید برید، من شما رو حلال کردم، بلند شید برید، اصلا من حقم گذشته، بلند شید برید دیگه، کاری ندارم، اینا با من کار دارن، هر کی منافع خودش رو تامین کنه بره دنبال منافع خودش. اینا گفتن که آقا امام حسین، ما که برای خودمون نیومدیم که، ما خودمون آوردیم برای تو، اما کجا بریم،
ما مال توییم، نه اینکه تو رهبر مایی به معنای اینکه تو مال مایی، تو در اختیار مایی،
ما در اختیار توییم.
به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، یعنی اینکه امام ما تو رو قبول نداریم به این دلیل که تو مثلا به منافع ما رو تامین کنی، ما میخوایم همه چیزمون رو فدای شما بکنی، شما قبول نمی کنی، ناز می کنی، شما بیا تو ما فدای تو بشی.
این تعبیر تعبیر دقیقی نیست، امام زمان بیا ما رو نجات بده، تا وقتی اینو میگی ها میگه حالا بازم باش دا بود فیلن امورادت بگذره.
تعبیر دقیق اینه که امام زمان بیا تا ما تو رو از قصه در بیاریم. اللهم کل ولی یک آخرش میگی چی؟ حتی تسکنه ارزکته و تمتعه فیها طویلا، تا اینکه امام زمان بیاد از زمین بهره برداری بکنه، نه اینکه بیاد ما رو آباد بکنه، بیاد دیگه از غربت در بیاد، همه برای یکی. خب این بود که سخت بود علی رو نپذیرفتن دیگه، ولی بلا علی ابن ابی طالب فداش بشم چی کم داشت از دلبری، قشنگ حرف نمیزد، دلربا نبود، اخلاق خوبی نداشت، ستار العیوب نبود، مهربان نبود، یتیم نواز نبود، این همه آقا 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 کشتنش، چون میومد به مردم میگفت من خوب، شما منو به خاطر خوبیم قبول داری. علی رو دوست داشتن به دلیل اینکه علی منافعشون رو تامین میکرد، میگفتن علی دیگه دوز نیست، علی دیگه پارتی بازی نمیکنه، بریم سراغ علی، به این دلیل رفتن سراغ علی بعد کشتنش.
خب درسته من خوب، ولی حالا خدا گفته که من ولی شما، وقتی ولی شما شما دیگه باید حالا برای من باشید، ولی اینا میگن نه دیگه، ببین شما پر خوبی دیگه به چه دردی میخوره، شما خوب شدی به نفع ما بشی، بنابراین ما به نفع شما باشیم دیگه، ما فدای تو بشیم، نه ما تازه تو رو گرفتیم که به به حالا بگید بخوریم ببریم بدوزیم ببریم. حقیقت ولایت یعنی همه برای یکی، نه یکی برای یکی. آقا چی شده؟ چی شده همه برای یکی؟ چی گفته؟ هیچ کس نمیتونه به این سادگی بگه ای انسان ها شما همه برای یکی، بیش جا میکنه پدرش نمیریم، یعنی چی؟ بله شما صاحب خودتی، هر کی صاحب خودشه، بله شما